عرض شد که یکی از احادیثی که با عنوان مدرک قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده مورد استدلال قرار گرفته است، این حدیث است که حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، که مال مسلمان به منزله دم مسلمان است از نظر احترام. و دیروز کیفیت استدلال به این روایت عرض شد. و اون این بود که احترام مال مسلمان به معنای عدم جواز مزاحمت مسلمان در مال او باشد، که حق نداشته باشد کسی به طور قهر و غلبه از او بگیرد. خب بالمطابق بنابر این معنا حکم تکلیفیه، حرمت مزاحمت استفاده می شود و زمان استفاده نمی شود. ولیکن مزاحمت همون گونه که حدوثاً حرام است، بقاءً نیز حرام است. اگر کسی بخواهد رفع مزاحمت یا دفع مزاحمت کند، این است که اگر تلف شد باید تدارک کند. پس عدم تدارک عین تالفه بعد الاتلاف ابقاء مزاحمت است، تنه مزاحمت است بقاءً، و چون حرام بود پس باید رفع این مزاحمت کند بعد الاتلاف به این که بدل بپردازد. و نتیجهش این می شود که بالالتزام دلالت می کند بر زمان، چون اگر مزاحمت حرام شد حدوثاً و بقاءً و عدم پرداخت بدل به معنای مزاحمت است در ظرف بقا، رفع او متوقف است بر پرداخت بدل. ولا نعلی من الزمانه الا هذا المعنا، که اگر تلف صورت گرفت بدل باید پرداخت شد. این یک تقریب هست که حرمت مال مسلم مانند حرمت دم اوست به این اعتبار، گرچه بالمطابق دلالت بر معنای حکم تکلیفی می نماید، ولیکن بالالتزام استفاده می شود حکم وضعی زمان، چون رفع مزاحمت بقاءً لا یتحقق الا به دفع بدل. و معنای زمان هم همین است که اگر شیء تلف شد بدل او من المثل بالقیمه پرداخت شود. البته عرض کردیم که این تقریب صحیح نیست، زیرا مزاحمت در مال در صورتی معنا دارد که مال موجود باشد، اما مالی که از بین رفته است معدوم شیئی نیست تا بگیم مزاحمت در معدوم، نه حدوثاً معنا دارد و نه بقاءً. این تقریب مذکور دارای یک معنای غیر معقول است، و اون این است که این قائل مزاحمت در ظرف بقا را عبارت اخرای این دانستن که اگر تلف بشود و دفع بدل نشود. خب وقتی چیزی تلف شد اسمش این نیست که مزاحمت در مال باشد، مال باید باشد تا بگیم آقا مزاحمت هست یا نیست، ایجاد مزاحمت نسبت به مال شده یا نشده است. ولی مالی که از بین رفته است دیگه معنا ندارد بگیم آقا دیگری مزاحم این مال شده است. بله، اتلاف مال معنا دارد، اما مزاحمت نسبت به عین تالفه معقول نیست. و هیچگاه حکم محقق موضوع نمی باشد. شما نمی توانید وجودی بودن اون به اصطلاح متعلق چیزی که مورد مزاحمت هست را به وسیله حرمت مزاحمت درست کنید. حرمت مزاحمت و تحریم مزاحمت اثبات موضوع نمی کند، چون موضوع به منزله علت است نسبت به حکم، نمی شود حکم محقق موضوع باشد. علاوه بر این که اصلا معنای مزاحمت عبارت است از اخذ مال از صاحب مال قهرن و غلبتن علی، نه اینکه معنای مزاحمت عبارت باشد از عدم تدارک مال. و شاهدش این است که اگر تدارک مال به عنوان عدم مزاحمت باشد، خب ابتدا به ساکن دیروز عرض کردیم، ابتدا به ساکن انسان میتواند از هر مالی که خوشش آمد بدلش به صاحب مال بدهد و کاری به این نگیرد که اون صاحب مال راضی هست به این اخذ بدل در مقابل اون مال یا راضی نیست. و شما این ماشین خوشتان آمد، ببینید چقدر قیمت دارد، پولش بدین به صاحبش، ماشین بردارید. از فرش خوشت آمد همینجور، از کتابی که لازم دارید دیدید دست یک نفر، بلافاصله این کار رو بکنید. کدوم متفقهی این کار رو جایز میداند تا چه برسد به فقیه؟ پس بنابراین مزاحمت نسبت به مال موجود است، نه نسبت به مالی که از بین رفته است، که پرداخت بدل نسبت به مال معدوم اگر تدارک باشد بقاءً باید حدوثاً این کار جایز باشد. شما ابتدا به ساکن بدل بپردازید، هر مالی رو که خواستید بگیرید، بگید آقا مزاحم صاحب مالم که نشدید چون بدل دادیم دیگه. اون داد و قال میکند، میگه کتاب ما رو چرا گرفتید یا فرش ما رو چرا گرفتید، میگه ما که بدل دادیم دیگه، ناراحتی چی؟ یه حرف کسی میپسنده؟ قطعا عوام نمیپسندن تا چه برسد به عاقل و عالم. تقریب دومی که برای این حدیث نسبت به اثبات، پس این تقریب اول اثبات زمان نمی کند و فائدهی برای ما نحن فیه ندارد. تقریب دومی که شده است این است که گفتن احترام مال به معنای این است که مال را هدر و مجانی قرار ندید. اگر مالی هدر باشد و مجانی باشد، این معناش این است که این مال حرمتی ندارد، لذا مالک نسبت به مالی که دارد دو حیثیت وجود دارد از احترام. یکی حیثیت احترام سلطنتی که بر مال است باید این رعایت بشود، و اون رعایتش به این است که کسی در سلطنت مالک نسبت به تصرف در مال او بدون رضایت مزاحمت نکند. یعنی اگر کسی تصرف در مال شخص کرد بدون رضایت صاحب مال، این تصرف در مال شخص بدون رضایت صاحب مال، این عبارت است از مزاحمت در سلطنت مالک نسبت به مالش. این قسم از مزاحمت در مقابل احترام است. احترام گذاری نسبت به سلطنت مالک در مالش به این است که شما بدون اذن مالک و رضایت او تصرف در مال او نداشته باشید. اگر بدون اذن و رضای او تصرف کردید، احترام نسبت به سلطنت او نداشتید و احترام نگذاشتید. احترام دوم و حیثیت دوم از احترام ربطی به مسئله سلطنت ندارد، مربوط به خود مال است. اصلا نفس مال باید احترام برای او قائل باشید. به این که چه بکنید؟ به این که رفتار شما نسبت به مال مسلم به نوع رفتار با مالی بشود که ارزش دارد و بها دارد. اینم نوع دوم از احترام هست. خب چه موقعی حفظ می شود این احترام سنخ دوم؟ موقعی که با مال شخص معامله بشود به نحو معامله با چیزی که دارای ارزش و بها هست. پس اگر کسی مال شخصی را گرفت و تدارک نکرد مالیت اون مال را، معناش این است که با این مال به نحوی معامله کرده است که انه او این مال هدر است و مالیتی ندارد. پس رعایت مالیت مال به این است که تدارک کند اون مال را اگر استیفا کرد یا اگر اتلاف کرد. پس دو نوع رعایت بر اساس این احترام لازم است، یکی رعایت مالیت مال که در ظرف استیفا و اتلاف باید بدل بپردازد، یکی رعایت مالکیت صاحب مال و رعایت سلطنت مالک مال به این که بدون اذن او تصرف نکند. خب ما در اینجا نسبت به رعایت مالکیت مال استفاده زمان نمی کنیم. این معناش این است از این استفاده حکم تکلیفی می کنیم. بدون اذن او تصرف در مال جایز نیست. اما اون احترام به حیثیت دوم که رعایت نفس مال باشد، به این که اگر استیفا شد یا اتلاف شد باید تدارک کند به پرداخت بدل، تدارک کند به پرداخت بدل، این عبارت اخرای همون زمان هست. پس بنابراین ما میگیم مفاد این حدیث دو نوع از احترام است، دو حیثیت از احترام است و بالمطابقه بنابراین دلالت دارد بر زمان نه بالالتزام. هم مستفاد از این حدیث حکم تکلیفی است به مقتضای احترام نسبت به مالکیت صاحب مال. اینجا مستفاد از این حدیث حکم تکلیفی است، یعنی حرمت تصرف بدون اذن او و عدم جواز تصرف بدون اذن و رضای او. و حیثیت دوم که حیثیت احترام اصل مال باشد، مستفاد از او حکم وضعی که عبارت است از تدارک و زمان در فرض استیفا یا اتلاف مال. پس بنابراین حیثیت دوم دلالت بر حکم وضعی به عنوان زمان دارد، حالا یا بگی تعبیر بکنید بهش به عنوان تدارک به وسیله بدل، که همین خودش همون زمان هست. اینم تقریب دوم. تقریب دوم مثل تقریب اول از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه مردود هست. چندین اشکال بر این تقریب وارد است. اولا احترام به معنای احترام خود مال با قطع نظر از حیثیت اولا چه دلیلی داریم؟ یعنی از کجا ما بفهمیم که در این روایت خود مال با قطع نظر از اضافه به مالک دارای احترام است، اضافه بر اون احترامی که به مالک ما باید داشته باشیم یک احترام هم نسبت به خود مال باید داشته باشیم، چون زمان از حیثیت احترام اصل مال استفاده شد. اونی که از احترام مالکی هست، از اونجا ما فقط استفاده حکم تکلیفی کردیم که حرمت تصرف بدون اذن او باشد. این احترام دوم که مربوط به خود مال است و نتیجهش زمان هست، ای از کجا استفاده بشود؟ اگر حرمت المال بود میشد یک حرفی زد، ولی دارد حرمت و مالیهی مال مضاف به مسلم یا مؤمن است که مانند دم اوست، کما اینکه دم هم مضاف به مسلم شد حرمت دارد، نه هر دمی. مال مضاف به مسلم حرمت دارد نه هر مالی. احترام مال یا احترام دم، خود دم به ما و دمون، مال به ما و مالون، احترام داشته باشد به این معنا که مال هدر نباشد بلا عوض و دم هدر نباشد اگر دیه نپردازد، بلکه ظاهر این است که از این روایت غیر از حکم تکلیفی چیزی استفاده نمی شود، مثل تقریب اول ظاهر اینه. حرمت مال فقط ناظر است از این که به حرمت تصرف در مال بدون اذن. حرمت دم هم عبارت است از حکم تکلیفی که حرمت اراقه دم دارد، حق ندارد کسی دم مسلم را بریزد. شاهد بر این که در این فقره از حدیث ما استفاده فقط حکم تکلیفی میکنیم و حرمت المال به نفسه یا حرمت الدم به ما و دمون که مستفاده از این احترام از سنخ دوم حکم وضعی به معنای زمان یا دیه دادن در دوم باشد استفاده نمی شود، شاهدش اینه که چند تا فقره قبل از این فراز از فرمایش رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه وجود دارد که در همه اون فقرات فقط حکم تکلیفی استفاده می شود و وحدت سیاق اقتضا دارد که این فراز و فقره هم مستفاده از او حکم تکلیفی باشد. شاهدش این است که مرحوم صدوق نقل می فرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه من معصیت الله و حرمت مالیه که حرمت دمه. خب ظاهر این است که اثری که مترتب بر تعرض نسبت به قتال اون مسلم می شود، مؤمن می شود، همون نوع اثر مترتب بر تصرف در مال بدون رضایت مؤمن می شود و اون عبارت است از شدت عقوبتی که در مورد قتال تعبیر شده است به کفر. نه اینکه فقط بخواهد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این مطلب را بفهمانند که دم او موجب قصاص می شود و یا موجب دیه است و هدر نخواهد بود، پس مالش هم همچنین موجب این است که هدر نباشد، تا شما بگید نتیجه شبارت است از زمان و تدارک، لزوم تدارک. پس در حدیث دلیلی بر زمان نداریم، بلکه نهایت چیزی که در اینجا استفاده می شود همون حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال و همچنین حرمت سب مؤمن و حرمت قتل مؤمن و حرمت اکل لحم مؤمن که غیبت او باشد، بلکه بالاتر می شود گفت که حرمت در اینجا در مقابل حلیت است، یعنی مال او حرام است کما اینکه دم او هم حرام است، لذا حرمت و مالهی که حرمت دمه مثل فراز دیگر از فرمایش حضرت حجت سلام الله علیه که لا یحل مال امرئ مسلم که در حدیث هم آمده است مانند او خواهد بود. حرمت یعنی لایحل، خود ظهور در حکم تکلیفی دارد، کاری به مسئله زمان ندارد، فعل حرامه، لذا اگر بخواد بگه ضامن است دلیل آخری لازمه. این یک اشکال. اشکال دوم، ما بر فرض تنزل و اینکه بگیم دو تا احترام از این حدیث شریف استفاده می شود، تمسکاً به اطلاق میگیم در اینجا اطلاق دارد حرمت و مالیهی که حرمت دمه، یکی احترام به لحاظ مالکیت مؤمن، یکی احترام به لحاظ نفس مال. اون اول دلالت دارد بر حکم تکلیفی دوم دلالت دارد بر حکم وضعی به معنای زمان. بر فرض تنزل پیدا کنیم، میگیم احترام مال فی حد نفسه یک احترام دومی در مقابل احترام مالکی نیست که شما ادعا میکنید و در نتیجه حکم وضعی را از احترام دوم استفاده کردید، بلکه احترام مال به اعتبار همون احترام مالکی است. شاهد بر اینم اضافه مال حذف ضمیر که برمیگردد به مؤمن، چون مال مؤمن است احترام دارد، پس همون نظر به جنبه مالکیت اون مال هست و نظر به مالکیت مؤمن است نسبت به این مال، چون مؤمن مالک مال است اون مال حرمت دارد، نه اینکه مال فی حد نفسه حرمت داشته باشد. اونی که به درد میخورد برای شما این است که مال فی حد، یعنی اونی که مدعای شماست، مال فی حد نفسه احترام دارد فلذا هدر نیست و باید در ظرف تلف ضامن باشد، اتلاف ضامن باشد و تدارک کند. اونی که در این حدیث استفاده می شود به لحاظ اضافه مال به ضمیری که یرجع الی المؤمن، عبارت است از احترام از حیث مالک بودن مؤمن، چون مؤمن مالک است احترام دارد. کرا از باب این که اگر حکمی مترتب بشود بر موضوعی که اون موضوع دارای غیبی است، این غیب حیثیت تغییریه می شود برای حکم، نه حیثیت تعلیلیه. خب لازمه حیثیت تغییریه هم این است که احترام به لحاظ رعایت مالکیت مؤمن نسبت به مالش است، یا مسلم نسبت به مالش است، و سلطنتی که مسلم بر مال دارد هست، و رعایت مالکیت مؤمن یا مسلم و سلطنت مسلم غیر از عدم جواز تصرف در مال او بدون اذن او دلالت بیش از این ندارد. پس در نتیجه استفاده حکم تکلیفی که حرمت تصرف بدون رضایت او از این حدیث استفاده می شود، و اگر این چنین شد حرمت وضعیه به معنای زمان در ظرف اتلاف مستفاد از این حدیث نیست، ولذا شاهدش این است که اگر بنا باشد مال مسلم با قطع نظر از این اضافی که به مسلم دارد دارای احترامی باشد که نفس مال هدر نیست، مال مسلم فرق دارد با سایر اموال، باید مال مسلم اگر کسی اتلاف کرد بدل بپردازد، و این فرق داشتن اگر در حق او ما بپذیریم باید معناش این باشد که انسان مسلمان یا بس چون احترام دارد برای همه احترامش واجبه، از جمله برای خود مسلم و مؤمنم احترام لازمه، پس نباید مسلمان مال خودش رو به کسی مسلط کند مجانن. چرا؟ چون اگر این کار رو کرد یعنی هدر داده از مال خودش را. مؤمن مال خودش نباید به کسی هبه کند، چون اگر این کار را کرد هدر داده از مال را، بدل قرار نداده، یعنی مجانی که داد معناش این است که این مال بدل ندارد، بدل نداشت یعنی بی احترامی کرده است به مالش. پس اگر حیثیت احترام برگردد به مال، این مال میگه همون جوری که توی مؤمن احترام داری منم احترام دارم، احترام شما این است که کسی بدون اذن شما تصرف نکند، احترام مالم ما زبان حالش اینه دیگه، مالم میگه احترام من اینه که اگه کسی گرفت باید بدل من رو به اون مالک قبلیم بپردازد، و اگر این کار رو نکند بی احترامی کرده است، دقت داری، حد کرده است. هیچ کسی این معنا را استفاده نمی کنه از این حدیث. نهایت اینه که میگیم با دو رقم حد که داریم، یک حد که جائز اگر مالک انجام بدهد، یک حد که غیر جائز اگر غیر مالک انجام بدهد، یعنی غیر مسلم. پس واضح است که آقا حیثیت احترامی هم که برای مال هست به اعتبار اون به اصطلاح اضافه ایست که به او شده است، مثل اینکه سادات چطور احترامشان لازم است به اعتبار نسبتی که به رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه دارد. پس بنابراین اشکال دوم هم واضح شد که ما اینجا حیثیت غیر از حیثیت مالکیه چیزی دیگری نداریم، و اگر بنا باشد حیثیت مالیت مستقلن دارای اعتبار باشد که استفاده زمان بشود، خلاف ظاهر همین روایت است، چون که معنای ناصحیحی از او استفاده می شود که عرض کردیم. اشکال سوم و چهارمی هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم زمان در اونجا نمیاد، در دم بحث دیه خیلی خوب. در دم چی میگیم؟ یعنی حرامه کسی خون مسلمان رو بریزه. حالا اگر ریخ اون حرف دیگریه، ما اونی که از اینجا استفاده میکنیم حرمت ریختن خون مسلمان، دیه داره قصاص باید بشه چیدی، اینا از ادله دیگه. این دلیل دیگه اینا رو اثبات نمیده. این دلیل میگه اصل حکم ابتدایی برای هر فرد مسلمان این است که خون مسلمان رو نباید بریزه، خون مؤمن رو نباید بریزه. مال حکم ابتدایی هر مسلمان نسبت به اموال مسلمی این است که مال مسلمان رو نباید هدر بدهد. اینه همین، مال مسلمان نباید تصرف کند در او بدون اذن او. حالا اگه تصرف کرد بدون اذن چه چیزی هست، او از این باید استفاده نمیشه. فقط حکم تکلیفی رو میفهمند. حرام از تصرف، همون جور که حرام از عراقه، همین ما اصلا همین تشبیه این معنا رو میگیم، همون جور که عراقه دم او حرامون بالحرمت تکلیفیه، تصرف در مالم بلا اذن مالک حرامون بالحرمت تکلیفیه. شما معید مایید نه؟
حضور اونها مفروغان انه در دم هست دیگه، اون احکام و زمان مفروغان انه، این هم داره مان هم تشبیه میشه به اون.
نمیدانه چطور مفروغان انه، این مسلمان ها دارن میکشن، مسلمان هم داره مسلمان میکشن، مفروغان انه